رفت. خانه به تدریج دورتر به نظر می رسید. تقریباً مثل مکانی در تصوراتم. وقتی در دانشگاه بودم، رابطه‌ام را با تعداد معدودی از دوستان دبیرستانم حفظ کرده بودم. به ویژه سانتیتا که به کالج هاوارد در واشنگتن دی سی رفته بود. در تعطیلاتی طولانی مدت به آنجا به دیدنش رفتم و خندیدیم و گفتگوهای عمیقی داشتیم. آنگونه که همیشه داشتیم. پردیس هاوارد بسیار بزرگ بود. پس از اینکه موش بزرگی بیرون خوابگاهش به سرعت از کنارمان گذشت، سر به سر سانتیتا گذاشتم و گفتم دختر، تو هنوز توی محله زندگی میکنی؟ و جمعیت دانشجوی آن دو برابر پرینستون و تقریبا همه آنها سیاه پوست بودند. به خاطر این حقیقت که به دلیل نژادش منزوی نبود، به سانتیتا قبطه خوردم. او مجبور نبود هر روز به خاطر بودن در اقلیت محض توهی شود. اما با این وجود از برگشتن به چمنزارهای زمردی رنگ و مسیر تاقدار سنگی پرینستون خوشنود بودم. هرچند که مردم آنجا بیشتر به گذشته من مرتبط بودند. سال سوم جامعه شناسی بودم و نمرات خوبی می گرفتم. شروع به قرار گذاشتن با یک فوتبالیست کردم که باهوش و خود انگیخته بود و دوست داشت تفریح کند. حالا من و سوزان با دوست دیگری آنجلا کندی هم اتاق بودیم. دختری لاغر، عضلانی و چرب زبان، اهل واشنگتن دی سی. آنجلا طبع شوخ هوشمندانه و سرعت انتقال بالایی داشت و همیشه ما را می‌خنداند. به رغم سیاه پوست و شهری بودن، مثل دانشجویان مرکز ریختگری لباس می‌پوشید. کفش‌های دورنگه و ژاکت‌های صورتی می‌پوشید و اینگونه موفق می‌شد نگاه‌ها را به خود جلب کند. من از دنیایی بودم و حالا به طور کامل در دنیای دیگری زندگی می‌کردم. دنیایی که در آن مردم نگران رتبه کنکور ورودی دانشکده حقوق بودند و مسابقات اسکواششان. این تنشی بود که هرگز به طور کامل از بین نمی‌رفت. در کالج وقتی کسی ازم می‌پرسید کجایی هستم، پاسخ می‌دادم شیکاگو و برای روشن کردن اینکه من یکی از آن بچه‌هایی نبودم که از حومه‌های شمالی ثروتمند مثل ایونستون یا وینتکا و به اشتباه ادعا می کردن که شیکاگو مال آنهاست. با کمی غرور و شاید گردنکشی اضافه می کردم از ساوت ساید. می دانستم که با شنیدن آن کلمات اگر هم چیزی را به ذهن متبادر کند، با توجه به درگیری گنگسترها و خشونت در پروژه‌های خانه‌سازی که اغلب در تلویزیون نشان می دادند، احتمالاً تصاویری کلیشه‌ای از گتوی سیاه پوستان خواهد بود. اما باز هم سعی می کردم حتی اگر نیمه آگاهانه نماینده شق دیگری باشم. من به اندازه هر کس دیگری به پرینستون تعلق داشتم و ساوت ساید شیکاگو آمده بودم. برایم مهم بود که آن را به صدای بلند اعلام کنم. برای من ساوت ساید چیزی کاملا متفاوت از آن بود که در تلویزیون نشان می دادن. آنجا خانه بود و خانه آپارتمان من در خیابان یوکلید بود با فرش های رنگ باخته و سقف کوتاهش. پدرم آنجا روی صندلی راحتیش استراحت می کرد. حیات کوچکمان بود با گلهای شکوفه داده روبی و نیمکت سیمانی. جایی که آن پسر، رانول را بوسیدم. گویی هزاران سال پیش بود. خانه گذشته من بود که با نخهای ظریف به جایی که الان هستم متصل شده بود. ما فقط یک فامیل خونی در پرینستون داشتیم. خواهر جوانتر دندی که ما او را عمه سیس می شناختیم. او زنی ساده و تیزهوش بود که در خانه ای ساده و روشن در گوشه شهر زندگی می کرد. نمی دانم از ابتدا چه چیزی عمه سیس را به پرینستون کشانده بود، اما مدت زیادی بود آنجا زندگی می کرد. در خانه خانواده های محلی کار می کرد و هرگز لهجه جورج تاونی خود را که چیزی بین کشیده ادا کردن کلمات لوکانتری و نوای آوازمانند گولا بود ترک نکرد. مثل دندی، امسیس هم در جورج تاون بزرگ شده بود که آن را به دلیل دو سفر تابستانه که هنگام کودکی با پدر و مادرم به آنجا رفته بودم به یاد می آورم. گرمای شدید آنجا را به یاد دارم و روکش سبز سنگینی از خزه اسپانیایی روی بلوط‌های همیشه سبز. درختان سرو که از مرداب‌ها سر برآورده بودند و پیرمردان که در نهرهای گلی ماهی می گرفتند. جورج تاون پر از حشره بود. تعداد وحشتناکی از آنان در هوای شب وزوز می کردند و مثل هلیکوپترهای کوچک می چرخیدند. تیان سفر در خانه تامز، عموی پدرم، ماندی، یکی دیگر از افراد خانواده دندی. او مدیر خوشمشرب دبیرستان بود که مرا به مدرسه اش برد و اجازه داد پشت میزش بنشینم. کسی که وقتی به صبحانه عظیمی از بیکن، بیسکویت و بلغور جو زردی که همسر او، عمه‌داد، هر صبح سرو می کرد، پشت کردم و نخوردم، با لطف برایم کره بادام زمینی خرید. من همزمان عاشق جنوب و ازش متنفر بودم. به دلیل ساده این که بسیار متفاوت از چیزی بود که می شناختم. در جاده های بیرون شهر، از کنار ورودی های جایی که زمانی برده مزرعه بودیم می گذشتیم. هرچند اینها واقعیت زندگی بودند که هیچ کس اصلاً به خود زحمت نمیداد درباره اش نظر دهد. پایین جاده خاکی متروکی در عمق جنگل، در کلبه محلی مخروبه ای که به بستگان دور تعلق داشت، گوشت آهو خوردیم. یکی از آنها کریگ را پشت کلبه برد و نشانش داد چگونه با تفنگ شلیک کند. دیر وقت شب برگشتن به خانه عمو تامز، با وجود شکسته شدن سکوت عمیق با صدای جیرجیرک ها که با ریتمی قوی به درختان می زدند، من و کریگ به سختی خوابمان برد. وزوز آن حشرات و حرکت شاخه های بلوط های همیشه سبز تا مدت ها پس از رفتن به شمال با ما مانده بود و مثل یک قلب دوم درونمان می تپید. حتی در کودکی ذاتن می فهمیدم که جنوب به درونم گره خورده. بخشی از میراثم بود و برای پدرم به اندازه کافی معنادار بود که به آنجا برگردد و مردمش را ببیند. آنقدر قوی بود که دندی می‌خواست به جورج تاون برگردد، هرچند که در جوانی مجبور شده بود از آنجا فرار کند. وقتی برگشت، دیگر از کلبه کوچک با منظره دلپذیر رودخانه و حصارهای سفید و حیات مرتب خبری نبود. بلکه آنگونه که وقتی با کریگ به دیدنش رفتیم دیدیم، خانه‌ای کسل کننده و بدون شخصیت، نزدیک بازاری شلوغ با مغازه‌هایی ردیف شده بود. جنوب بهشت نبود، اما برای ما ارزش داشت. تاریخمان را گویی با پا پس می‌زدند و با دست پیش می‌کشیدند. انسی عمیق که در رأس میراثی عمیق‌تر و زشت‌تر می‌نشست. بسیاری از افرادی که در شیکاگو می‌شناختم، یعنی بچه‌هایی که با آنها به بریم‌ماور رفته بودم، بسیاری از دوستانم در ویتنیانگ چیزی مشابه را می شناختند. هرچند آشکارا دربارش بحث نمی شد. بچه ها به سادگی هر تابستان به جنوب سفلا می رفتند. گاهی تمام تابستان تا همراه با کودکان فامیل در جورجیا، لویزیانا یا میسیسیپی تفریح کنند. محتمل به نظر می رسید که آنها پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها یا بستگان دیگری داشتند که به مهاجرت بزرگ به شمال پیوسته بودند. درست مثل دندی که از جنوب کالیفرنیا و مادر ساوت ساید که از آلاباما مهاجرت کرده بودند. جایی در گذشته احتمال بیشتری وجود داشت که آن بچه ها هم مثل من نوادگان بردگان بودند. همین موضوع در مورد بسیار از دوستانم در پرینستون صدق می کرد. اما همچنین فهمیدم که مدل‌های دیگری از سیاه بودن در آمریکا وجود داشت. چند نوجوان اهل شهرهای ساحل غربی را دیدم که ریشه‌هایشان پورتوریکویی، کوبایی و دومینیکنی بودند. بستگان چرنی از هائیتی آمده بودند. یکی از دوستان خوبم دیوید مینارد در خانواده ثروتمند باهامایی به دنیا آمده بود و سوزان هم بود که شناسنامه اش نشان میداد در نیجریه به دنیا آمده و مجموعی از خاله و عمه های عزیزش در جامائیکا ساکن بودند. همه متفاوت بودیم. نیمی از اجدادمان مرده یا شاید فراموش شده بودند. ما درباره تبارمان حرف نمی زدیم. چرا باید چنین کاری می کردیم؟ ما جوان بودیم و فقط روی آینده تمرکز می کردیم. هرچند نمی دانستیم چه چیزی در انتظارمان است. یک یا دو بار در سال عمه سیس من و کریگ را برای شام به خانه اش در آن سوی پرینستون دعوت می کرد. او بشقاب های من را با کباب دنده آبدار و کلم بخارپز پر می کرد و سبدی از نان ذرتی که به دقت برش خورده و به حد افراط کرمالی شده بودند دست به دست می کرد. لیوان های من را پر از چای بسیار شیرین می کرد و اصرار داشت که دومی و سومی را هم بنوشیم. آنگونه که به یاد می آورم، هرگز درباره چیز مهمی با عمه سیس حرف نمی زدیم. یک ساعت یا کمی بیشتر گفتگوهایی کوتاه و مؤدبانه به همراه غذای داغ و دلچسب جنوب کالیفرنیا که با قدردانی آن را می بلعیدیم. چون از غذای سالن غذاخوری دانشگاه به شدت دلزده بودیم. از نظر من امسیس پیرزنی آرام و مهمان نواز بود، اما وقتی خیلی جوان بودیم که درک کنیم هدیه‌ای به ما میداد که ما را سرشار از گذشته میکرد. گذشته ما، خودش، پدرمان و پدر بزرگمان، بدون نیاز به اینکه در موردش نظری بدهیم. ما فقط غذا میخوردیم، در شستن ظرفها کمک میکردیم و بعد با شکمهای پر به سوی پردیس پیاده روی میکردیم. خوشحال از اینکه ورزشی هم کرده بودیم. این یک خاطره است و مثل اکثر خاطره ها ناکامل و ذهنی است که مدت ها قبل مثل قلوه سنگی ساحلی جمع شده و در جیب مغزم لغزانده شده بود. مربوط به سال دوم کالج و دوست فوتبالیستم کوین است. کوین اهل اوهایو است و ترکیبی تقریبا باور نکردنی از قدی بلند، نیرومندی و ملاحت. او دفاع تیم تایگرز است، با پاهای سری و تکلهای بدون ترس و همزمان درسای پزشکیش را می خواند. او دو سال بالاتر از من و همکلاس برادرم است و به زودی فارغ التحصیل می شود. وقتی لبخند می زند، بین دندانهایش فاصله کوچک و بامزهی دارد و طوری با من رفتار می کند که احساس خاص بودن می کنم. هر دو سرمان شلوغ است و دوستان متفاوتی داریم، اما دوست داریم با هم باشیم. در تعطیلات پیتزا می گیریم و بیرون می خوریم. کوین از هر غذایی لذت می برد، بخشی به این دلیل که به خاطر فوتبال باید وزنش را حفظ کند و چون ورای آن به سختی می تواند یک جا بنشیند. او بیقرار است، همیشه بیقرار و طوری غیر قابل پیشبینی که به نظر من جذاب می آید. روزی کوین می گوید بیا بریم با ماشین یه دوری بزنیم. شاید این را توی تلفن می گوید یا امکان دارد که از قبل ما هم باشیم و این فکر به ذهنش می رسد. در هر صورت خیلی زود سوار اتومبیل می شویم. یک ماشین کوچک قرمز. از توی پردیس به سمت گوشه دوری از املاک پرینستون می رانیم. به جاده خاکی تقریبا پنهانی می پیچیم. در نیوجرسی بهار است. روزی گرم و روشن با آسمانی گسترده در اطرافمان. با هم صحبت می کنیم. دست هم را می گیریم. به یاد نمی آورم، اما احساس راحتی و سبکی می کنم و بعد از یک دقیقه کوین روی ترمز می کوبد. دور می زند تا در توقفگاهی نگه دارد. او در طول دشت وسیع توقف می کند. علفهای آن کوتاهند و بعد از زمستان به کاه می مانند، اما پوشیده از گلهای وحشی‌اند که زود شکفته بودند. کوین از اتومبیل خارج می شود. اشاره می کند که دنبالش بروم. می گوید یالا بیا. چی کار کنیم؟ طوری نگاه هم می کند، یعنی معلوم از چه کار. می خواهیم توی این دشت بدویم. و همین کار را می کنیم. توی آن دشت می دویم. از یک سر تا سر دیگر آن مسابقه می دهیم. مثل بچه ها دست های من را تکان می دهیم و با فریاد شادی سکوت را می شکنیم. از میان علف های خشک به سختی جلو می رویم و از روی گل ها می پریم. شاید ابتدا معلوم نبود، اما حالا هست. قرار بود توی دشت بدویم. تلپی خود را درون اتومبیل می اندازیم. کوین و من نفس نفس می زنیم و سرگیجه داریم، مست از حماقتی که انجام داده بودیم. و همین لحظه کوچکی است، در پایان چیز مهمی ندارد. هنوز هم آن را به یاد می آورم، بدون هیچ دلیلی به جز آن سبکسری، برای اینکه چطور مرا فقط برای مدت کوتاهی از لیست کارهای جدی تر که هر روز انجام می دادم دور کرد. زیرا در حالی که دختری اجتماعی بودم که در وقت غذا خوردن گروهی لم می داد و هیچ مشکلی در تصاحب زمین رقص در میهمانی های مرکز جهان سوم نداشت، اما باز هم در خلوت و همه وقت روی برنامه درسی متمرکز می شدم. در پس سلوک بچه دانشگاهی که روی کاناپه ولو می شود، مثل مدیراملی نیمه منزوی زندگی می کردم که بی صدا اما قاطع روی دستاورد متمرکز است. خم شده تا درون هر جعبه ای را چک و بهترین را انتخاب کند. لیست کارهایی که باید انجام می شد در مغزم بود و آن را با خود همه جا می بردم. اهدافم را ارزیابی، دستاوردهایم را تجزیه و تحلیل می کردم و پیروزی هایم را می شمردم. اگر چالشی بود که باید بران غلبه می کردم، حتما بران غلبه می کردم. هر آزمونی به آزمون بعدی منجر می شد. این زندگی دختری بود که نمی توانست به این جمله فکر نکند. به حد کافی خوب هستم؟ و هنوز دارد تلاش می کند پاسخ را به خود نشان دهد. همزمان کوین کسی بود که از تلاش تفره می رفت. کسی که حتی از تفره رفتن لذت می برد. او و کریگ در پایان سال دوم من فارغ التحصیل شدند. کریگ عاقبت به منچستر انگلستان رفت تا بسکتبال حرفه‌ای بازی کند. فکر کرده بودم کوین هم به دانشکده پزشکی می رود. اما بعد از آن تفره رفت. تصمیم گرفت درس خواندن را رها کند و به جای آن علاقه دیگری را دنبال کند و شگون‌آور ورزشی شود. بله، واقعیت دارد. او آینده خود را وقف کلیولند براونز کرد. نه به عنوان بازیکن، بلکه ترجیحاً به عنوان یک مدعی برای ایفای نقش حیوان ساختگی با چشمان گشاد و دهان حیرت زده به نام چامپس. این چیزی بود که می‌خواست. این رویایش بود. دشتی دیگر برای دویدن. برای همین چرا نکند؟ آن تابستان کوین حتی از خانه پدریش بیرون کلیولند با هدف دیدن من به شیکاگو آمد. آنطور که کمی بعد از رسیدن اعلام کرد، شیکاگو از آن شهرهایی بود که یک شگون‌آور بلند پرواز می توانست لباس خزدار حیوانات مناسب را برای نمایش بعدیش پیدا کند. بعد از ظهر کاملی را در مغازه ها چرخیدیم و با همدیگر به لباس ها نگاه کردیم. ارزیابی کردیم که آیا به حد کافی راحت هستند که بشود با آنها پشتک زد؟ بیاد نمی آورم که آیا آن روز کوین لباس حیوان مناسب را پیدا کرد یا نه؟ مطمئن نیستم که آیا در نهایت آن شغل را رها کرد یا نه؟ هرچند که عاقبت پزشک شد. به وضوح یکی از بسیار خوبهایش و با یکی از همکلاسی های پرینستون ازدواج کرد. در آن زمان او را برای ادامه تحصیل ندادن قضاوت کردم و حالا فکر می کنم ناعادلانه بود. من توانایی درک این را نداشتم که چرا کسی تحصیلات گرانبهای پرینستون را می‌گذراند و فوراً از آن برای کمک به جهان استفاده نمی‌کند. چون این مدرکی برای همین به دانشجویان داده می‌شد. چرا وقتی می‌توانی در دانشکده پزشکی باشی، سگی باشی که پشتک و وارو می‌زند؟ اما من این گونه بودم و همانطور که گفته‌ام دنبال بهترین نتیجه بودم. به سوی نبض ثابت تلاش نتیجه پیش می رفتم. پیرو وفادار مسیر تعیین شده فقط برای اینکه هیچ کس در خانواده ام به جز کریگ هرگز قبلا پایش را در آن مسیر نگذاشته بود. به طور خاصی برای آینده ام رویا پردازی نمی کردم. که همین بیان دیگری از این است که از قبل به دانشکده حقوق فکر می کردم. زندگی در خیابان یوکلید به من یاد داده بود، یا شاید وادارم کرده بود که در مورد زمان و پول واقع بین و عملگرا باشم. بزرگترین انحراف از هدفم تصمیم برای گذراندن اولین بخش تابستان پس از سال دوم اساساً برای هیچ بود که به عنوان مشاور در یک کمپ در هادسون ولی نیویورک کار و از بچه های شهری که اولین تجربهشان در جنگل را می گذراندند مراقبت کردم. آن کار را خیلی دوست داشتم، ولی کمابیش ورشکسته از آن بیرون آمدم. از نظر مالی به والدینم وابسته تر از آن که می‌خواستم بودم. هرچند آنها حتی یک بار هم گله نکردند، اما من طی سالهای بعد همیشه احساس گناه می‌کردم. دقیقاً آن تابستان آدم‌هایی که دوستشان داشتم شروع به مردن کردند. روبی، عمه‌ام، معلم سختگیر پیانوام در ماه ژوئن مرد. در وصیت‌نامه‌اش خانه یوکلید را به والدینم بخشید و اجازه داد برای اولین بار صاحب خانه شوند. ساوتساید پس از رنج بردن از سرطان پیشرفته ریه یک ماه بعد مرد. پافشاری همه عمرش مبنی بر اینکه دکترها قابل اعتماد نبودند، او را از هر گونه درمان محروم کرد. پس از خاکسپاری ساوتساید، خانواده بسیار بزرگ مادرم به همراه دوستان محدود و همسایگانش در خانه امن و کوچک او جمع شدند. از آنجا که به دنیای سحرآمیز و جوان کالج عادت کرده بودم، حالا در آنجا تکاپوی گرم گذشته و مالیخولیای فقدان را احساس می کردم. همه اینها کمی تکان دهنده بود. چیزی عمیق‌تر از آن بود که به طور طبیعی در کالج احساس می کردم. جا به جایی آهسته چرخدنده های نسلی، کودکان خانواده کاملا بزرگ شده بودند. خاله هایم پیر شده بودند. نوزادان جدید و همسران جدید وارد خانواده شده بودند. نوای آلبوم جاز از قفسه دست ساز پدر بزرگ در نشیمن جاری بود و غذاهای مختصری که عزیزان آورده بودند خوردیم. همبرگر کباب شده، ژله و تاس کباب. اما خود ساوتساید رفته بود. دردناک بود، اما زمان ما را به جلو می راند. هر بهار شرکت‌های استعدادیابی به پردیس پرینستون می‌آمدند و فارغ التحصیلان سال آخر را ارزیابی می‌کردند. همکلاسی را که معمولاً شلوار جین پاره پوره و پیراهن روی شلوار می‌پوشید می‌دیدی که با کت و شلوار راه در پردیس راه می‌رود و می‌فهمیدی که قرار است به آسمان خراش منهتن برود. این دسته‌بندی شغلی سری رخ می‌داد. بانکداران، وکلا، پزشکان و مدیران فردا با شتاب به سوی سکوی پرتاب بعدیشان، چه دانشگاه بود یا برنامه آموزش شغلی فورچن 500، کوچ می کردند. مطمئنم که افراد دیگری بین ما بودند که از قلبشان پیروی کردند و ادامه تحصیل دادند، به هنر پرداختند یا کارهای غیر انتفاعی کردند. کسانی به مأموریت‌های سپاه صلح رفتند یا در ارتش خدمت کردند. اما می دانم تعداد کمی چنین کردند. من سرگرم بالا رفتن از نردبان خودم بودم که محکم و عملی بود و مستقیماً بالا را هدف گرفته بود. اگر برای فکر کردن به آن کمی مکس می کردم، شاید متوجه می شدم که با کالج از پا در آمده بودم. با آسیاب کنفرانس ها، مقالات و امتحانات و احتمالاً برای تنوع کاری متفاوت انجام می دادم. در عوض در کنکور دانشکده حقوق شرکت کردم. پایان نامه سال آخرم را نوشتم و متعهدانه برای مرحله بعدی اقدام کردم. درخواست برای بهترین دانشکده حقوق کشور. خود را باهوش، تحلیلگر و بلند همت می دانستم. با بحث‌های پرحرارت دور میز شام با پدر و مادرم بزرگ شده بودم. می توانستم درباره نکته‌ای تا رسیدن به قطعیت نظریش استدلال کنم و به خودم افتخار می کردم که هرگز در مبارزه‌ای شکست نخوردم. مگر اینها خصوصیات وکلا نبود؟ فکر می کردم بود. حالا می توانم بپذیرم که فقط با استدلال و منطق برانگیخته نمی شدم، بلکه تا حدودی بازتاب آرزویم برای گرفتن تایید دیگران هم بود. وقتی بچه بودم، هر وقت به معلمی، همسایه‌ای یا یکی از دوستان گروه کره روبی می گفتم که می خواهم پزشک اطفال شوم، به آرامی در خوشی و لذتی که این جمله دوروبرم ایجاد می کرد گرم می شدم. ای وای، چه ستایش انگیز! حالت چهرشان این را نشان می داد و من از آن کیفور می شدم. سالها بعد واقعا متفاوت نبودم. اساتید، بستگان، افرادی که اتفاقی می دیدم، می پرسیدند هدف بعدیم چیست؟ و وقتی می گفتم که حتما به دانشکده حقوق می روم که معلوم شد هاروارد است، تأیید آنها تأثیر برانگیز بود. فقط برای وارد شدن به هاروارد کلی تحسین شدم. هرچند حقیقت این بود که من از طریق لیست انتظار وارد دانشکده شده بودم، اما در هر حال وارد شده بودم. مردم طوری نگاهم می کردند گویی از قبل مهرم را روی جهان زده بودم. این شاید مشکل اساسی اهمیت دادن زیاد به این که دیگران چه فکر می کنند باشد. می تواند تو را در مسیر تعیین شده قرار دهد. اینکه مسیر خودت چندان شگفت‌انگیز نیست و مدت‌های طولانی تو را در همان مسیر نگه می‌دارد. شاید مانعت شود که از آن منحرف شوی. حتی فکر به منحرف شدن به خاطر از دست دادن تحسین دیگران می‌تواند بسیار گزاف باشد. شاید باعث شود 3 سال در ماساچوست حقوق اساسی بخوانی و در مورد مزیت‌های نسبی توافق‌های عمومی محرومیت در پرونده‌های ضد انحصار بحث کنی. برای برخی می‌تواند حقیقتاً جالب باشد، اما برای شما نباشد. ممکن است طی آن 3 سال دوستانی پیدا کنی که دوستشان داشته باشی و تا ابد به آنها احترام بگذاری. افرادی که به نظر می رسد واقعاً شیفته پیچیدگی های بیخون و رمق قانون هستند، اما خود شما کششی به آن نداشته باشی. اشتیاقتان کم می شود. با این همه تحت هیچ شرایطی بد عمل نمی کنی. مثل همیشه با کد تلاش نتیجه زندگی می کنی و با آن همچنان تا زمانی که فکر می کنی پاسخ همه سوالها را می دانی، از جمله مهمترین آنها را موفق می شوی. آیا به قدر کافی خوب هستم؟ بله، در حقیقت هستم. آنچه بد روی می دهد این است که پاداش ها واقعی می شود. دستت را به سوی پله بعدی دراز می کنی و این بار شغلی است با حقوق در دفتر شیکاگوی یک شرکت حقوقی معتبر به نام سیدلی و آستین. به آنجایی که شروع کردی برمی گردی، به شهری که به دنیا آمدی، فقط حالا در طبقه 47 در ساختمانی در مرکز شهر با میدانی وسیع و مجسمه‌ای در جلوی آن مشغول به کار هستی. تو عادت داشتی به عنوان بچه‌ای ساکن ساوتساید سوار اتوبوس از جلوی آن بگذری، در حالی که بی صدا از پنجره سرک می‌کشیدی و به مردمی که مثل تایتان با گام‌های بلند سر کار می‌رفتند نگاه می‌کردی. حالا تو یکی از آنها هستی. خودت را از آن اتوبوس بیرون می‌کشی، از میدان رد می‌شوی و سوار آسانسوری می‌شوی که آنقدر بی صداست گویی می‌لغزد. تو به قبیله پیوسته‌ای. در سن 25 سالگی یک دستیار داری. بیش از همه عمر پدر و مادرت پول در می‌آوری. همکارانت مؤدب، تحصیل کرده و اکثراً سفید هستند. کت آرمانی می‌پوشی. بدهی وام دانشجوی دانشکده حقوق را ماهانه می‌پردازی و پس از کار به کلاس ایروبیک می‌روی، چون می‌توانی برای خودت یک ساب می‌خری. چیزی وجود دارد که آن را زیر سوال ببری؟ به نظر می‌رسد نه. حالا یک وکیلی. هر چیزی که به تو داده شده گرفته ای. عشق پدر و مادرت، ایمان معلمهایت، موسیقی از ساوتساید و روبی، غذاهای امسیس، واژگانی که دندی به تو تزریق کرد و همه را به چیزی که هستی تبدیل کرده ای. تو از کوه بالا رفته ای و بخشی از شغلت به جز تجزیه مسائل انتزاعی مالکیت معنوی برای شرکت‌های بزرگ، کمک به پرورش گروه بعدی وکلای جوانی است که توسط شرکت جذب شدند. یک همکار ارشد از شما می‌پرسد که آیا همکاری را که تابستان به شرکت ملحق می‌شود زیر پر و بال می‌گیری؟ و جواب آسان است. البته که این کار را می‌کنید. هنوز مانده تا قدرت دیگرگون کننده بله ساده را درک کنید. نمی‌دانید که وقتی یادداشتی برای تایید کار محوله می‌رسد، خط گسلی عمیق و نهان در زندگیتان شروع به لرزیدن کرده و دژ از قبل شروع به لغزیدن کرده است. کنار اسمتان اسم دیگری است. اسم دانشجوی حقوق چیره دستی که او هم مشغول بالا رفتن از پله‌های خود است. مثل تو، او هم سیاه پوست است و تحصیل کرده ی هاروارد. به غیر از آن هیچ چیز نمی دانید. فقط یک اسم و این اسم نامعمول است.